دکتر کری کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 15. اعمال رسولان از 13 تا 15. 2024 کری کینر و تدهیل برانت. این دکتر کری کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 15 اعمال رسولان فصلهای 13 تا 15 است. در جلسه گذشته، خطبه پولس و سخنرانی او در کنیسه پیسیدیان انتاکیه را در اعمال رسولان فصل 13 معرفی کردیم. حال، ما در واقع قصد داریم به برخی از ویژگی‌های سخنرانی نگاهی بیندازیم و فقط به طور خلاصه برخی از آنها را معرفی کنیم. همانند سخنرانی استیفان، این سخنرانی نیز شرحی از کتاب مقدس خواهد بود که نشان می‌دهد چگونه کل تاریخ اسرائیل به تحقق می‌پیوندد و به آمدن عیسی اشاره داره. این موضوع مهمی خواهد بود. به یاد داشته باشید، در لوقا فصل 24، عیسی در حال گفتن از کتاب مقدس به کلیوپاس و شخص دیگری است که در جاده به سمت امواس هستند و در مورد مأموریت خودش توضیح می‌دهد. بعداً در لوقا فصل 24، او برای همه شاگردانش در مورد مأموریتش، اینکه چگونه کتاب مقدس در مورد مرگ و رستاخیز او صحبت می‌کند و مأموریت آنها برای اعلام خبر خوب به همه مردم توضیح می‌دهد. و شما می‌گویید، خب، کاش من آنجا بودم. او در مورد کدام آیات کتاب مقدس صحبت می‌کرد؟ خب، فکر می‌کنم لوقا لازم نیست در لوقا فصل 24 به ما بگد، زیرا در برخی از این سخنرانی‌ها در اعمال رسولان برخی از نمونه ها و برخی از رویکردهایی که ما را قادر می سازد عیسی را در عهد عتیق ببینیم برای ما به تفصیل شرح داده شده است. در فصل 13 آیات 17 تا 19 او از 450 سال صحبت می کند. این در صورتی است که تمام اعداد را بدون در نظر گرفتن همپوشانی جمع کنیم. از نظر تاریخی ممکن است همپوشانی هایی وجود داشته باشد، اما او فقط با متن پیش می رود. او با افرادی که متن را می دانند صحبت می کند که باستان شناسی و این چیزها را نمی دانند که او هم نمی دانست. فصل 13 آیات 27 تا 29 کسانی که عیسی را محکوم کردند با این کار به کتاب مقدس جامعه عمل پوشاندند. اینجا دوباره چیزی را داریم که اغلب به عنوان مضمونی در لوقا اعمال رسولان می بینیم. شما آن را قبلا در فصل دوم آیه 23 جایی که آنها عیسی را اعدام کردند دیده اید. آنها از دستان افراد بیخدا، این غیریهودیان، استفاده کردند، اما این در حال انجام نقشه از پیش تعیین شده خدا بود. بنابراین خدا آنقدر حاکم است که حتی از طریق نافرمانی انسان میتواند برای رسیدن به اهداف و نقشه خود عمل کند. آنها قصد بدی داشتند، اما خدا قصد خوبی داشت. و گاهی اوقات او این کار را در زندگی ما انجام میدهد. مردم کارهای بد را انجام می دهند، اما خدا هدفی دارد که می تواند کارها را به خیریت انجام دهد. اینطور نیست که خدا به آنها گفته باشد کاری بد انجام دهند، بلکه خدا راههای خود را برای انجام کارها به نفع ابدی ما دارد و اغلب حتی در طول زندگی ما کارها را به نفع خیر انجام می دهد، حتی اگر ما همیشه اون را در اون زمان نبینیم، اما او قابل اعتماد است. بنابراین آنها با محکوم کردن او به پیشگویی‌های کتاب مقدس جامعه عمل پوشاندند، به خصوص لوقا ممکن است به فصل 53 اشعیا فکر کند که در فصل 8 اعمال رسولان نقل شده است. همچنین مزامیر مربوط به رنج دیدگان عادل، مانند مزمور 22 و مزمور 69. این مزامیر در اناجیل و اعمال رسولان نقل شدند. در ساعت 13:33 دقیقه، او به مزمور دوم و آیه 7 استناد می کند که ممکن است در لوقا، فصل سوم در صدایی از آسمان به اون اشاره شده باشد. مزمور 2:7 میگوید که این پسر خداست. تو امروز پسر من هستی. من تو را به وجود آوردم. این مزمور، مزمور جلوس بر تخت سلطنت بود. گاهی اوقات، در خاور نزدیک باستان، احکامی مانند این به عنوان راهی برای ستایش یک پادشاه الهی وجود داشته است. خب، یهودیان پادشاه خود را به عنوان یک پادشاه الهی ستایش نمی کردند، اما می دانستند که پادشاهشان توسط خدا منصوب شده است. تومارهای دریای مرده این مزمور را به برتخت نشستن مسیح، پادشاه نهایی که ملتها تسلیم او خواهند شد، نسبت می دهند که کاملترین بیان آنچه در مزمور دوم داریم است. سلسله ابدی داوود در نهایت به ویژه در خدمت عیسی تکمیل شد. در ساعت 13:34 دقیقه، او از اشعیا 55:3 نقل قول می کند که می توانید آن را به هم پیوند دهید، زیرا مزمور مربوط به پسر داوود است. این مورد همچنین به وعده به داوود مربوط می شود. امید آینده اشعیا در اشعیا 55:3 با وعده به داوود گره خورده است. او به آیه 4 اشاره نمی کند، بلکه به آیه 4 اشعیا 55 اشاره می کند که بدون شک پولس از اون مطلع بوده و احتمالاً لوقا نیز از اون مطلع بوده و احتمالاً برخی از مخاطبان لوقا نیز آن را به خاطر می سپردند. اشعیا 55:4 در ادامه درباره امید برای غیر یهودیان صحبت می کند که در واقع به زودی در این فصل امیدوار خواهند شد. او در آیات 35-37 ادامه می دهد. صحبت از مقدس در اشعیا 55:3 او را به استناد مزمور ساعت 16:10 سوق می دهد، طبق اصل تفسیری یهودی به زراشووا که در آن می توانید متون را بر اساس یک اصطلاح کلیدی مشترک به هم پیوند دهید. مخاطبان او این را در یک موعظه کنیسه درک می کنند. مزمور 16 قبلا در فصل 2 اعمال رسولان با اشاره به رستاخیز عیسی ذکر شده است. بنابراین ما نوعی پیوستگی در پیام رسولان بر اساس کتاب مقدس می‌بینیم. مزمور 16 تضمین می‌کند که وعده‌ی داوود هرگز پوسیده نخواهد شد. خب، اگر به فصل 2 آیات 25-28 نگاه کنید، پترس توضیح می‌دهد که خب، ما می‌دانیم که داوود نه تنها مرد، بلکه تجزیه نیز شد. مقبره‌ی او تا به امروز با ماست. چند مقبره در اورشلیم وجود داشت که حداقل تصور می‌شد همون مقبره‌های شناخته شده در قرن اول باشند که یوسفوس از آنها صحبت می‌کنه. از نظر باستانشناسی ما چند مقبره داریم، اما در هر صورت مقبره او تا به امروز با ماست. همه می‌دانستند که داوود مرده است. بنابراین او می‌گوید که این به معنای واقعی کلمه به خود داوود اشاره ندارد، بلکه به یکی از نوادگان داوود، مسیح داوودی، اشاره دارد. می دانید حزقیال می تواند در مورد سلطنت داوود در آینده صحبت کند، اما به زبان اشعیا این پسر داوود از نوادگان داوود است. و در ادامه در ساعت 13:41 او از حبوق ساعت 1:05 نقل قول می کند و هشدار می دهد. مانند کسانی نباشید که به این پیام توجه نمی کنند. و حبوق ساعت 1:05 در متن خود درباره داوری قریبالوقوع تحت حکومت کلدانیان صحبت می کند، در متن خود می گوید که این داوری قریبالوقوع است. بنابراین اگر به این موضوع توجه نکنید، تحت داوری خدا قرار خواهید گرفت. جالب اینجاست که حبوق در ادامه در مورد اینکه چگونه تنها بازماندگان صالحان پایدار خواهند ماند و با ایمان زنده خواهند ماند، حبوق ساعت 20:04 صحبت می کند. در اینجا این اصل در مورد داوری آخرالزمان به کار رفته است. او در اینجا از حبوق ساعت 20:04 نقل قول نمی کند. اما از نامه های خود پولس می دانیم که او دوست داشته از حبوق ساعت 20:04 نقل قول کند. بنابراین ما فقط خلاصه ای از پیام او را در اینجا دریافت می کنیم. اما وقتی پولس در اینجا از حبوق 1:05 صحبت می کند، احتمالاً زمینه وسیع تری را در نظر دارد. و در آن موقعیت او ممکن است بیشتر آن زمینه را نیز توضیح داده باشد. در آیات 42-43 می‌بینیم که غیریهودیان خدا ترس با خوشحالی به او گوش می‌دهند، زیرا خب پولس خبر خوش را به آنها اعلام می‌کند و این خبر خوش برای آنها نیز خبر خوش است. بسیاری از غیریهودیان با علاقه فراوان به کنیسه ها رفتند. این امر حتی تا قرن 4 میلادی نیز ادامه داشت. یوحنای زرین دهان از این موضوع شکایت دارد. شما می توانید کاری را که برخی از مردم انجام می دادند، یعنی رفتن به کنیسه ها و همچنین رفتن به کلیسا، انجام دهید، اما او شکایت داشت، زیرا برخی از مردم تحت تأثیر آموزه هایی قرار می گرفتند که مغایر با آموزه های مسیحی بود. در هر صورت در آیه ساعت 13:44، خب، کلی آدم می آمدند. و هفتهی بعد، با کمی اغراق صحبت می کنم، چون همهشون در یک کنیسه یا حتی جلوی کنیسه جا نمی شدند. اما لوقا با کمی اغراق می گید که اساساً کل شهر می آید. خب، وقتی سخنرانان مشهور، مثلا دیو کریسوستوم در اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم به شهر می آمدند، بیشتر مردم شهر برای شنیدن حرفهایش بیرون می آمدند. و پولس پیام واقعاً بزرگی را اعلام کرده است. خبر سخنران جدید در کنیسه به سرعت پخش می شد. او در میان غیریهودیان به عنوان یک سخنور و خطیب بزرگ یا یک فیلسوف بزرگ معرفی می شد، زیرا او پیامی را آورده است که فیلسوفان به آن اهمیت می دادند. گاهی اوقات آنها درباره مسائل کیهانشناسی صحبت می کردند، اما درباره مسائل اخلاقی و غیره نیز صحبت می کردند. دین در درجه اول به اخلاق نمی پرداخت، بلکه به مناسک در جهان یونانی رومی می پرداخت. اما به هر حال آنها برای شنیدن سخنان پولس می آیند. و پولس در سال 1347 به اشعیا 49:6 استناد می کند. خب، منظور از خادم در متن اشعیا، خادم در آیات 49:3 و 4 اسرائیل بود. این آیه به صراحت این را می گوید، اما در آیات 49:5-7، کسی که مأموریت خادم را انجام می دهد، برای اسرائیل رنج می کشد، همانطور که در اشعیا 52:13-53:12 آمده است، همانطور که در اعمال رسولان باب 8 دیدیم. اما در اینجا، پولس آن را در مورد عیسی به کار نمی برد. او آن را در مورد خودش به کار می برد. این با توجه به مأموریت بزرگتر بنده، منطقی به نظر می رسد. آن بنده اسرائیل بود. قوم خدا بود. اشعیا 42:18-19، اسرائیل آن مأموریت را انجام نداد. بنابراین یکی در اسرائیل وجود دارد که این مأموریت را انجام می دهد. اما این هنوز مأموریت مناسبی برای قوم خدا و مأموریت مناسبی برای بازماندگان صالح در اسرائیل است. و بنابراین پولس به عنوان پیرو عیسی این کار را انجام می دهد. و این متن در واقع در اعمال رسولان ساعت 1:08، جایی که خبر خوش به اقصی نقاط زمین خواهد رسید، مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین پولس می تواند این را در مورد اینکه ما به عنوان نوری به اقصی نقاط زمین فرستاده شده ایم، نقل کند. این همچنین مأموریت مؤمنان امروز از همه کسانی است که از عیسی، پادشاه بر حق اسرائیل و پادشاه ملت‌ها پیروی می کنند. ساعت 13:48:49 قوم یهود به دلیل نسب ابراهیم برای رستگاری از پیش مقدر شده بودند. این یک باور رایج یهودی بود. اما در اینجا بسیاری از غیر یهودیان به زندگی منسوب می شوند. این برای برخی از شنوندگان یهودی او تکان دهنده خواهد بود. این موضوع قبلا در اشعیا 49:6 با این نور به ملت‌ها اشاره شده بود. اما اکنون برخی از شنوندگان یهودی پولس در این مرحله از او بیشتر ناراحت می شوند. در ساعت 13:50 بسیاری از زنان برجسته به یهودیت علاقه‌مند بودند. گاهی اوقات این امر به گسترش انجیل کمک می کرد، مانند اعمال رسولان 16. و گاهی اوقات اگر جامعه یهودی محلی مخالف رسولان بود، آسیب می دید. خب در اینجا این زنان برجسته متعلق به اشراف هستند. اشراف محلی بیشترین قدرت سیاسی را در یک جامعه داشتند. از آنها دکوریون پدید می آمدند. اینها افرادی در شوراهای محلی بودند که شهر را کنترل می کردند. بنابراین مخالفت اعضای اشراف محلی می توانست کسی را از شهر بیرون کند. اقتدار آنها کاملا محلی بود. شما به شهر بعدی می رفتید، آنها هیچ کاری نمی توانستند علیه شما، مردم شهر قبلی، انجام دهند. شما فقط باید از محدوده ای اختیارات آنها فرار کنید، کاری که پولس و برنابا باید انجام دهند. در آیات 51:52 از باب 13، آنها به قونیه می روند. حال، آیا لوقا هیچ یک از این داستانها را از پولس شنیده است؟ خب، ما می دانیم که پولس در کلیساهای خود و احتمالاً در سفرهایش در مورد برنابا صحبت کرده است. او هم در غلاطیان 2 و هم در اول قرنتیان 9 از برنابا صحبت می کند، گویی شنوندگان او در این کلیساهای محلی باید بدونند که برنابا چه کسی بوده است. بنابراین ظاهراً پولس قبلاً این داستانها را برای مردم تعریف کرده است و لوقا مطمئناً تا زمانی که با پولس میماند آنها را میشنید. در ساعت 13:51:52 ایکونیوم حدود 85 مایل یا 135 کیلومتر به سمت شرق در همون جاده یعنی ویا سباست از انتاکیه پیسیدیه فاصله داشت. زمین ناهموار بود. هیچ مسیر دیگری به جز این جاده وجود نداشت. بنابراین می دانیم که پولس در این مرحله از این جاده استفاده کرد. حدود 4 روز پیاده روی بود و آنها هنگام ترک انتاکیه پیسیدیه خاک را از پاهای خود می تکاندند. وقتی یهودیان به سرزمین مقدس باز می گشتند یا گاهی اوقات وقتی به معبد می آمدند می توانستند خاک کفرآمیز را از پاهای خود بتکانند. به همین دلیل است که در لوقا 10:10-12 عیسی می گوید وقتی به شهرهای جلیل، شهرهای قوم خدا می روید و مژده پادشاهی را موعظه می کنید و آنها گوش نمی دهند، خاک را از پاهای خود بتکانید. با آن طوری رفتار کنید که انگار کفرآمیز است. با آنها همانطور رفتار کنید که با غیریهودیان رفتار می کنید، زیرا آنها عهد را رد می کنند. و سپس می گوید، در آن روز برای صدوم و امور قابل تحمل تر از این شهرهای جلیل خواهد بود. بنابراین چه مردم یهودی باشند و چه غیریهودی، هنگام ترک آنجا، خاک پاهایتان را می تکانید و می گویید که اینجا سرزمین کفر است. نشان دادن پاشنه پا به یک شخص نیز در خاورمیانه باستان توهین محسوب می شد. و این نیز ممکن است در این امر نقش داشته باشد. بنابراین آنها چهار روز پیاده روی می کنند، به قونیه می رسند و حدس بزنید چه می شود. آنها در قونیه نیز با مخالفت روبرو خواهند شد. حالا در مورد خدمت آنها در قونیه، آیات 14، 1-4 می خوانیم. آنها به گویش فریگیایی صحبت می کردند. خب، دوباره اگر آن را به همون شکلی که در آن زمان تلفظ می کردند، تلفظ کنم فریگیه بود، اما ما فریگیه می گوییم. آنها به گویش فریگیایی صحبت می کردند، اما به یونانی نیز صحبت می کردند. این زبان، زبان دوم آنها بوده است. پولس می توانست در صورت نیاز از مترجم استفاده کند. ما این برداشت را از آیات ساعت 14:11 و 14 داریم. گاهی اوقات با مترجمان شفاهی بهتر از دیگران هستید. من می دانم وقتی مترجم فرانسوی من اشتباه می کند، معمولا می توانم آنها را بگیرم. وقتی مترجم من در زبان حوسا اشتباه می کرد، دلیل این که می دانستم اشتباه کرده این بود که مردم با وحشت به من خیره شده بودند. و من رو به مترجم می کردم می گفتم شما چه گفتید؟ و کسی در ردیف جلو که انگلیسی هم می دانست با مترجم صحبت می کرد. اونها مدام با هم صحبت می کردند و می گفتند او این کلمه که همیشه کلمهایی بود که چه در انگلیسی و چه در حوسا شبیه کلمه دیگر تلفظ می شد. و بعد همه می خندیدند. بنابراین در صورت نیاز از مترجم استفاده می کردند. مشکلی نیست. اگر مردم به زبان یونانی صحبت می کردند، می فهمیدند، اما احتمالاً گویش محلی فریگیایی را نمی فهمیدند. در ایکونیوم، آنها مانند اکثر مکانها، همون طیف خدایان محلی را می پرستیدند، اما به ویژه امپراتور و الهه مادر فریگیایی را می پرستیدند که در سراسر جهان شناخته شده بود، زیرا می دانید، این الهه مادر به ویژه با فریگیا مرتبط بود، اگرچه نمنحصراً. بعدها ایکونیوم به مرکز اصلی مسیحیت در آسیای صغیر تبدیل شد، اما این بدان معنا نیست که اولین باری که انجیل را در ایکونیوم موعظه می کردند، کار آسانی داشتند. در فصل 14:5 حاکمان شهر می توانستند هر کاری که لازم بود برای سرکوب آشوبها انجام دهند. این به معنای ممنوع کردن آنها بود، نه کشتن آنها. آنها نمی توانستند، حاکمان شهر نمی توانستند آنها را سنگسار کنند. این یک اقدام دست جمعی خواهد بود. اما آنها متوجه شدند که برخی از مردم، خب، مخالفت خیلی تند می شود. ایسی گفت، مت ساعت 10:23، اگرچه لغا این گفته را ثبت نمی کند، اما در زمینه است که لغا برخی از مطالب را ثبت می کند، بنابراین ممکن است لغا از آن آگاه باشد. ایسی گفت، آنها شما را در یک شهر آزار می دهند، به شهر دیگر فرار کنید. بنابراین آنها در شهرهای لیکاونیا 14:6-7 موعظه می کنند. شهرهای لیکاونیا. ایکونیوم از نظر فرهنگی در فریگیه بود، اما نویسندگان باستان گاهی اوقات آن را در لیکاونیا می گنجاندند. لیکاونیا شامل لیسترا و دربه بود. بنابراین نویسندگان مختلف مرزها را به روشهای مختلفی طبقه بندی کردند. آنها فرار کردند. گاهی اوقات احتیاط بخش بهتری از شجاعت است، یا به عبارت دیگر، ما باید برای زندگی خود بالاتر از آبرویمان ارزش قائل بشویم تا در صورت امکان بتانیم به خدمت خود ادامه دهیم. پولس نمیخواست این کار را در اورشلیم انجام دهد. او مجبور بود دوستانی داشته باشد که او را به انجام این کار ترغیب کنند. در بعضی جاهای دیگر، او دوستانی دارد که او را به انجام این کار ترغیب میکنند، اما اینجا هیچ فایده ای ندارد. آنها ادامه می دهند. و بنابراین او در لستره در فصل 14:8 تا بخش اول فصل 20 موعظه می کند. لیسترا اکنون نیم قرن مستعمره روم بود. آنها بر فرهنگ محلی تأکید داشتند و به دلیل اعتبار آن به رومی بودن نیز اهمیت می دادند. و آنها شهر خواهرخوانده انتاکی پی سی دی بودند، اگرچه حدود 100 مایل از هم فاصله داشتند، اما رابطه ویژه‌ای بین آنها برقرار بود. هر دو مستعمره روم بودند و بنابراین خود را خیشاوند می‌دانستند، برخلاف شهرهای یونانی منطقه، شهرهایی که خود را یونانی تر می‌دانستند، که فرهنگ غالب، فرهنگ شهری شرق مدیترانه بود. موعظه آشکار تنها راه ابلاغ انجیل توسط آنها نبود، اما در اینجا به نظر نمی‌رسید که ارتباطات محلی زیادی داشته باشند، بنابراین آنها شروع به موعظه کردند. اما این چیزی بود که برایشان در دسترس بود. فیلسوفان نخبه اغلب به مشتریان ثروتمند خدمت می‌کردند یا در تالارها سخنرانی می‌کردند، اما دیگران که چندان نخبه نبودند، فقط در بازارها موعظه می‌کردند. بنابراین مردم گاهی اوقات انتظار دارند که مردم در بازارها صحبت کنند. در واقع سیستم دیوکریس از فیلسوفانی که سخنرانی‌های خود را برای کلاس درس رزرو می‌کردند، انتقاد می‌کرد. نامه‌های پولس نشان می‌دهد که او نیز تا حدودی با این نوع آرمان فلسفی موافق بوده است. او گاهی از استدلال‌های فلسفی و غیر استفاده می‌کرد که برای فرهنگ یونانی رومی آشنا بود. بنابراین جای تعجب نخواهد بود اگر بگوید بسیار خوب، مردم می‌توانند در این بازار موعظه کنند. ما این کار را انجام خواهیم داد. اما کمی جنجال وجود داشت، اما جنجال‌هایی که مخالفان به پا کردند ممکن است توجه بیشتری را به خود جلب کرده باشد. برخی افراد گفتند که همه تبلیغات، تبلیغات خوبی هستند. اگر کسی از شما انتقاد می‌کند، حداقل توجه را به کار شما جلب می‌کند و افراد بیشتری از کار شما مطلع می‌شوند. من مطمئن نیستم که همه تبلیغات، تبلیغات خوبی باشند، اما ما از آنچه به دست می‌آوریم نهایت استفاده را می‌بریم. بنابراین در آیات 9 تا 11 از باب 14 پولس متوجه می‌شود که کسی ایمانی دارد که شفا می‌یابد. او می‌گوید به او دستور می‌دهد که به نام عیسی شفا یابد و مرد از جا می‌پرد و شفا می‌یابد. او می‌تواند راه برود. برخی از عباراتی که لوقا در اینجا استفاده می‌کند ارتباط بسیار نزدیکی با برخی از عباراتی دارد که لوقا در فصل 3 اعمال رسولان برای مرد معلول در آنجا استفاده می‌کند. در هر دو مورد خدا از طریق یکی از نمایندگان خود عمل می کند. ما شباهت‌های زیادی بین آنچه خدا از طریق پترس و کلیسای اورشلیم انجام می دهد و آنچه خدا از طریق پولس و مشارکت در مأموریت غیریهودیان انجام می دهد داریم. و همچنین با شفای یک مرد معلول در فصل 8 آیا انجیل لوقا 8 یا 9 مطابقت دارد؟ و همچنین زبانی داریم که احتمالاً فصل 35 اشعیا را تداعی می کند. در حالی که در انجیل‌ها این پیشگویی از آینده در لوقا فصل 7 است. اما در اشعیا 35 در مورد چگونگی شادی معلولین و انواع دیگر شفا در زمان بازسازی آخرالزمانی صحبت می‌شود. بنابراین در اینجا دوباره قدرت خدا که در آینده به شیوه نهایی خود آشکار خواهد شد، در حال حاضر در تاریخ رخ نکرده است. این قدرت از قبل در حال کار است. خب، فریگیایی ها این موضوع را کمی متفاوت می دانند. آنها این را به عنوان یک نشانه آخرال زمانی که از پادشاهی موعود خدا به قومش وارد تاریخ می شود، نمی پذیرند. آنها آن را از منظر افسانه محلی فریگیایی می بینند. زیوس و هرمس به منطقه خود در فریگی آمده بودند و طرد شده بودند. مردم به جز یک زوج، باکوس و فیلیمون از آنها مهمان نوازی نکرده بودند. و بنابراین بقیه فریگیه به جز باکوس و فیلیمون در سیل ویران شد. خب این لیکایی ها که تا حدودی لیکایی و تا حدودی فریگیایی هستند، فرهنگ فریگیایی را می شناسند. آنها قرار نیست همون اشتباه را تکرار کنند. و معجزه‌گران در دوران باستان گاهی اوقات به عنوان خدایان شناخته می شدند. و بهتر است از خدایان مهمان نوازی کنید، زیرا داستان‌های زیادی در مورد مهمان نوازی نکردن از خدایان وجود دارد که در آنها به دردسر افتاده اید، علاوه بر این سیل. موارد دیگری هم وجود داشته است. برخی از مردم از دمیتر مهمان نوازی نکردند. او آنها را تنبیه کرد. و البته ما از عهد عتیق به زبان عبری می دانیم که برخی افراد بدون اطلاع قبلی از فرشتگان پذیرایی کردند، چه لوط باشد، چه ابراهیم. همچنین داستان جلی یهودی توبیت و غیره را دارید. اما اینها او را مانند خدایان میپذیرند. در غلاطیان پولس در واقع از افرادی صحبت میکند که او را مانند فرشته خدا میپذیرند. خب، آنها میخواهند او را بپرستند. حال برخی افراد این اشاره به باکوس و فیلیمون و زیوس و هرمس در سنت فریگیایی را مورد تردید قرار دادند و میگویند خب این فقط نوشته ای اووید نویسنده ی رومی است. اما اووید به طور خاص آن را به فریگیا ربط میدهد. اووید مدت ها قبل از این در زمان آگوستوس می نوشته است. در واقع وقتی برای اولین بار به عنوان یک مسیحی جوان کتاب اعمال رسولان را می خواندم به دلیل پیشین هام اساطیر یونان را می شناختم. من آن را خیلی بهتر از کتاب مقدس می دانستم. اولین باری که کتاب اعمال رسولان را خواندم اشاره به باکوس و فیلیمون را متوجه شدم. فکر می کنم کاملا واضح است. خب این چیزی بود که مردم محلی فکر می کردند. اما آنها هنوز هم در این منطقه برای زیوس و هرمس ارزش زیادی قائل بودند و آنها را در این منطقه به صورت دسته جمعی پرستش می کردند. هرمس پیام رسان اولمپ نشینان محسوب می شد. آنها همچنین ایریس یا اریس را داشتند. اما هرمس پیام رسان اولمپ نشینان بود. او کسی بود که به جای زیوس محترم صحبت می کرد. در داستانهای دیگر زیوس بسیار کم اعتبارتر بود. او دنبال زنان یا پسران می دوید. اما می توانیم انواع و اقسام حرفهای بد را در مورد اساطیر یونان بزنیم. فیلسوفان گاهی اوقات سعی می کردند با تمثیل سازی اون داستانها و تبدیل زیوس به نمادی از چیزی این موضوع را دور بزنند. اما در هر صورت هرمس پیام‌آور الهی بود. بنابراین پول صحبت می کند. آنها او را با هرمس یکی می دانند. و بنابراین آنها بارنابا را به عنوان زیوس میپذیرند. حیوانات قربانی اغلب قبل از تقدیم با حلقه های گل تزیین می شدند. و یکی از کاهنان معبد در بیرون دروازه های شهر گاو نری را با حلقه های گل بر آن می آورد. و آن گاو نر واقعا گران بود. بنابراین این یک فداکاری بزرگ خواهد بود. شهروندان لیسترا به زبان لاتین صحبت می کردند. اینجا حالا مستعمره روم بود. اما در این حال بازاری برای کل منطقه هم محسوب می شد. بنابراین یک زبان محلی وجود داشت. مردم زبان یونانی را می فهمیدند، اما با یکدیگر به زبان محلی صحبت می کردند. مثل وقتی که من و همسرم در یک کشور فرانسوی زبان در آفریقا هستیم، او طبیعتاً با مردم به زبان فرانسوی صحبت می کند. اگر در منطقه خودش باشد که مردم به برخی از زبانهای محلی صحبت می کنند، او با آنها به همان زبانها صحبت خواهد کرد. و من خیلی از کلمات را بلد نیستم. اما بعد او رو به من می کند و با من به انگلیسی یا گاهی اوقات به فرانسوی صحبت می کند، البته اگر فرانسوی خیلی پیچیده نباشد. فصل 14، آیات 15 و 16. پولس به وضوح پرستش را رد می کند. پولس و برنابا پرستش را رد می کند. درست همانطور که پترس گفت، چرا فکر می کنید که این کار به قدرت یا تقدس خودمان بستگی داره؟ اعمال رسولان فصل 3 و آیه 12. در اعمال رسولان فصل 28 آنها همچنین فکر می‌کردند که پولس یک خداست. هیچ نشانه‌ای از اعمال رسولان وجود ندارد که او در آن زمان از این موضوع خبر داشته باشد. پترس در اعمال رسولان فصل 10 زمانی که کرنلیوس در مقابل او تعظیم می‌کند از پرستش او امتناع می‌کند. همه اینها با شمعون که در اعمال رسولان فصل 8 ادعا می کرد قدرت بزرگ خداست، در تضاد است. این امر به ویژه با آگریپاس اول در اعمال رسولان 12، 22 و 23 در تضاد است، زمانی که او به عنوان خدا مورد ستایش قرار می گیرد و پرستش الهی را می پذیرد و کشته می شود. خب، پولس با زبانی پاسخ می دهد که در واقع کتاب مقدس است. احتمالاً از همین جاست که او الهیات خود را می‌گیرد، درست است. اما او به زبانی پاسخ می‌دهد که کشاورزان آناتولی می‌توانستند آن را درک کنند. او درباره خدایی که بر طبیعت حکومت می‌کند صحبت می‌کند. مدافعان یهودی از آموزه‌های فیلسوفان درباره خدای متعال استفاده می‌کردند که یهودیان احساس می‌کردند با پرستش بت‌ها در تضاد است. فیلسوفان همیشه موافق نبودند. بسیاری از فیلسوفان احساس می‌کردند که استفاده از مجسمه‌ها برای تمرکز بر پرستش یک خدا قابل قبول است و اغلب این گونه بود که آنها آن مجسمه‌ها را می‌فهمیدند. یهودیان موافق نبودند و پولس نیز موافق نبود. اما مدافعان یهودی از آموزه‌های محلی یا آموزه‌های فرهنگ بت‌پرستی استفاده می‌کردند. بهترین‌های این فرهنگ‌ها از آنها برای بیان منظور خود استفاده می‌کردند. و یهودیان می گفتند که خداوند معیارهای اخلاقی پایین تری برای غیریهودیان دارد. اما حتی برای غیریهودیان بت‌پرستی مجاز نبود و پولس آن را مجاز نمی داند. فریجیه منطقی است که این هنوز در یک زمینه کلی فریجی است، حتی در لیکائونیه فرهنگ فریجیه به آنجا سرایت کرد. بنابراین این منطقه حاصلخیز بود. آنها به ویژه الهه مادر را که باروری را فراهم می کرد می پرستیدند. و همچنین فیلسوفان رواقی می گفتند که خود طبیعت گواه شخصیت خدای متعال است. فقط رواقیان و سیسرو و دیگران این را نمی گفتند، بلکه رواقیان به ویژه با این موضوع مرتبط بودند و محبوب ترین مکتب فلسفی این دوره بودند. بنابراین بسیاری از مردم می دانستند که رواقیان این را گفتند. مردم سخنان آنها را در بازارها و غیره می شنیدند. مخاطبان لوقا در این خلاصه سخنرانی کوتاه که در سالهای از 1415 تا 1417 داریم، از خرد و تطبیق پذیری پولس در برقراری ارتباط قدردانی خواهند کرد. خب، با اینکه آنها توحید را موعظه می‌کنند و با اینکه مردم آنها را دوست دارند، اغلب در آثار تاریخی باستانی می‌خوانیم که ارازل و اوباش خیلی سریع نظرات خود را تغییر می‌دادند. در واقع این اتفاق گاهی اوقات امروز هم می‌افتد. در واقع در فصل 19 کتاب اعمال رسولان آمده است که اکثر افرادی که در میان ارازل و اوباش آنجا جمع شده بودند، حتی نمی‌دانستند که موضوع چیست و حتی نمی‌دانستند که این موضوع ربطی به پولس دارد. ما این را چند بار دیگر در مورد اوباش در دوران باستان خوانده ایم. انکار خدایان کفر محسوب می شد، از این رو آنها به عنوان جادوگر ظاهر می شدند. اگر آنها خدا نبودند و می گفتند، خب خدایی وجود ندارد و برای روشن شدن موضوع می گویند که ما را پرستش نکنید، در عوض شاید به عنوان جادوگر یا شعبده باز ظاهر می شدند. اما چیزی که واقعا مشکل را تشدید می کند این است که برخی از یهودیان از انتاکیه دوباره شهر خواهرخوانده می آیند. این شهر تقریبا 100 مایل 160 کیلومتر دورتر است. اما لیستره و انتاکیه شهرهای خواهرخوانده بودند. آنها می آیند و جمعیت را تحریک می کنند و پول سنگسار می شود. این رایج‌ترین شکل خشونت اوباش شهری بود. این اتفاق اغلب در دوران باستان رخ می داد. ما بارها در منابع باستانی درباره آن خوانده ایم. سنگ، کاشی و سنگ فرش به راحتی در خیابانهای باستانی در دسترس بودند و اغلب برای این کار استفاده می شدند. کاشیها را می شد از پشت بام کند و به سمت مردم پرتاب کرد. این مجازات مناسبی برای کفرگویی بود. اما همانطور که قبلا در مورد استیفان اشاره کردیم، این مجازات اغلب توسط خود قوم خدا علیه رهبران قوم خدا نیز تهدید می شد. و طنز ماجرا اینجاست که پولس در حال موعظه توحید است و توسط یهودیان دیگر محکوم می شود. تحکیم کار فصل 14 آیه 20 و تا آیه 28. آنها به سمت دربه می روند. دربه در این مسیر از طریق سباست یا بزرگراه آگوستوس نبود. می توان گفت که دربه خارج از مسیر معمول بود. حدود 60 مایل یا 95 کیلومتر به سمت جنوب شرقی، شاید حتی در یک جاده خاکی قرار داشت. تقریبا یک سفر 3 روزه بود. زبان یونانی و شاید فرهنگ یونانی داشت، اما در آن زمان حتی یک شهر یونانی یا یک شهر یونانی هم محسوب نمی شد. آنها واقعا دارند از آن فاصله می گیرند. احتمالا هنوز مستعمره رومی کلودیو درب نبود که شد. اما آنها تا جایی که می توانند دور می شوند، چون می دانید جمعیت آنها را دنبال کرده بود یا بعضی از افراد جمعیت 100 مایل آنها را دنبال کرده بودند تا به دنبالشون بیایند. با این حال در آیه ساعت 14:22 همانطور که آنها در حال بازگشت از میان شهرهایی بودند که در آنها بشارت داده بودند، در دربه بشارت می دهند، به لستره برمی گردند، به قونیه برمی گردند. این کار شجاعانه است که باید در جایی که سنگسار شده اید انجام دهید. اما اوباش اینطور نیستند. میدانید خشونت اوباش میتواند در یک لحظه برانگیخته شود و مردم نمیدانند چه اتفاقی دارد میافتد. آنها بعد از اینکه کمی از خشمشان کاسته شد، برمیگردند و احتمالاً دفعه بعد در کنیسه شهر انتاکیه موعظه نخواهند کرد. اما آنها برمیگردند و این خلاصه پیام آنها به ایمانداران جدید است. چیزی که ایمانداران جدید قبلاً شاهد آن بودند و در زندگی کسانی که انجیل را برایشان آوردند، نمونه آن دیده شده است. خلاصه موعظه آنها این است که با رنج و سختی فراوان باید وارد پادشاهی خدا شویم. به عبارت دیگر، ایسی ارزش رنج کشیدن را دارد و شما بهتر است برای انجام آن آماده باشید، درست مانند پولس و برنابا که رنج کشیدند. یهودیان انتظار دورهایی از رنج شدید را قبل از آمدن پادشاهی داشتند. و پولس گاهی اوقات از این موضوع به طور کلی صحبت می کند، نه لزوماً به عنوان تشدید نهایی آن. ممکن است در دوم تسالونیکیان دو چنین چیزی وجود داشته باشد. اما مانند رومیان ساعت 8:22 دقیقه، او از اینکه چگونه خلقت در حال حاضر با دردهای زایمان در حال ناله و درد کشیدن است، صحبت می کند. یهودیان از آن دوره پایانی به عنوان دردهای زایمان مسیح و دوران مسیحایی، به گفته پولس، دردهای زایمان خلقت جدید، یاد می کردند. بنابراین گاهی اوقات قبل از آسایش و شادی، رنج وجود دارد. اگرچه در کتاب اعمال رسولان، در حالت ایدئال، افرادی بودند که حتی در رنجهایشان حاضر به شادی بودند. ترتولیان در واقع برخی دیگر از مسیحیان اولیه، گفته ای مانند این را از ایسی، از سنت شفاهی حفظ کردند. اما آنها همچنین بزرگان را در کلیساهای محلی منصوب می کنند. بزرگان در شهرها و روستاها حکومت و قضاوت می کردند. بزرگان همچنین می توانستند در کنیسه ها جایی داشته باشند، اگرچه عموماً آنها یک مقام مذهبی را در آنجا اشغال می کردند، نه از نوع منصبی که در روستاها داشتند. احتمالاً معمولاً چندین ریش سفید برای کنیسه ها وجود خواهد داشت و آنها می توانند به عنوان شورا عمل کنند نه به عنوان افراد. این عنوان عموماً مستلزم احترام بود. اگر کسی صرفاً به دلیل مسنتر بودن ریش سفید محسوب می شد، مورد احترام قرار می گرفت. اگر شما فرد مسنی نبودید و در مقام رهبری بودید، مانند اول تیموتائوس 4 به تیموتائوس توصیه می شود که نگذارد کسی جوانیش را تحقیر کند، بلکه زمانی را به یاد داشته باشد که بزرگان او را دست انداختند و او به عنوان رهبر منصوب شد. اما معمولاً این مقام به افراد مسنتر یا افرادی که قطعاً نابغه بودند می رسید. در شرق یونان نفوذ زیادی به گروسیا داده می شد. اینها انجمن‌هایی بودند که از ریش سفیدان تشکیل شده بودند. و در واقع در اسکندریه جامعه یهودی توسط ریش سفیدان اداره می شد. بنابراین آنها را منصوب می کنند، اگرچه این افراد به تازگی به ایسی ایمان آوردند، اما باید کسی را داشته باشند، باید نوعی ساختار داشته باشند تا این روند را ادامه دهند و آن را زنده نگه دارند. 1424 و 1425 آتالیا، جایی که آنها پس از پرگا به آنجا رفتند. آتالیا بندر اصلی پامفیلیا در دهانه کاتاراکتا بود و احتمالاً از آنجا وارد شدند. این صریحاً جایی است که آنها از آنجا حرکت می‌کنند. در آیات ساعت 14:26 دقیقه تا ساعت 14:28 دقیقه به یاد داشته باشید که یهودیت پراکنده یهودیت را ترویج می‌کرد. آنها عذرخواهی می‌کردند، آنها می‌خواستند مردم تصویر مثبتی از یهودیت داشته باشند. آنها از نوکیشان استقبال می کردند، اما یک جنبش تبلیغی هماهنگ نداشتند. بنابراین این کار خاصی بود که پولس و برنابا انجام می دادند. اما جوامع کنیسه از طریق مسافرانی که اخبار را گزارش می دادند، با آنها در تماس بودند. در این مورد آنها برمی گردند و به پایگاه اصلی خود گزارش می دهند. آنها این کار را بیش از یک بار انجام خواهند داد. بنابراین انتاکیه به وضوح پایگاه اصلی آنهاست. این پایگاهی است که نسبت به اورشلیم با مأموریت غیریهودیان همدلی بیشتری دارد و همچنین به منطقه اژه، جایی که قرار است در آن خدمت کنند، نزدیکتر است. با این حال، در فصل 15 با یک جنجال روبرو میشیم، زیرا برخی از مردم به انتاکیه میآیند و این افراد به مردم انتاکیه میگویند که برای نجات باید ختنه شوید. این حتی رادیکالتر از چیزی است که میبینیم مردم در غلاطیه میگویند. در غلاطیه اساساً به نظر می رسد که در نامه پولس به غلاطیان آمده است، احتمالاً به جنوب غلاطیه اشاره دارد، احتمالاً منطقه‌ای که پولس در اعمال رسولان 13، خب، بله، بیشتر اعمال رسولان 13 و 14 در آنجا خدمت کرده است. خب، اعمال رسولان 14. آنها معمولاً در غلاطیه، چیزی که به نظر می رسید می گفتند این بود که برای پارسایی کامل، برای عضویت در قوم خدا، برای عضویت در عهد و برای فرزندان ابراهیم بودن، باید ختنه شوید. اکثر یهودیان معتقد بودند که شما فقط باید یک غیریهودی پارسا باشید. اگر یک غیریهودی پارسا بودید، نجات می‌یافتید. اگر فقط از دستورات اولیه‌ای که خدا به نوح داد، مانند نخوردن غذای خون‌آلود، مرتکب زنا نشوید، آدم نکشید و بت‌پرستی نکنید، پیروی کنید، نجات خواهید یافت. اما یهودیان سختگیرتر و محافظه‌کارتری بودند که می‌گفتند باید به یهودیت بگروید. و به نظر می‌رسد این مسیحیان یهودیت بار، حداقل در حال حاضر، این دیدگاه محافظه‌کارانه‌تر را بیان می‌کنند. با این حال، هیچ کس در جامعه یهودی معتقد نبود که غیریهودیان بدون ختنه شدن، بخشی از اسرائیل، بخشی از قوم عهد شوند. خب، این موضوع مشکل ساز خواهد بود، زیرا به یاد داشته باشید که آنها مدت هاست در انطاکیه با غیریهودیان در ارتباط بودند، اما آنها را ختنه نکردند. آنها فقط از آنها مانند یک کنیسه استقبال می کردند، اما با آنها مانند دیگر مؤمنان به عیسی رفتار می کردند. خب، حالا یک مشکل وجود دارد. آیا این مؤمنان به عیسی ناگهان باید ختنه شوند؟ و این یک مشکل خواهد بود. پولس از تیتوس نام نمی بارد. ببخشید، لوقا از تیتوس نام نمی بارد، کسی که اغلب در نامه های پولس از او نام برده شده است. او اشاره می کند که پولس تیتوس را با خود به اورشلیم برد، زمانی که آنها سعی در حل این اختلاف داشتند. تیتوس ممکن است اهل انطاکیه بوده باشد، اما ممکن است تیتوس از مبلغان مذهبی در غلاطیه نیز بوده باشد، زیرا به نظر می رسد غلاطیان از قبل او را می شناسند. یا اینکه او ممکن است پولس را از انطاکیه همراهی کرده باشد. در هر صورت او کسی است که آنها او را می شناسند. و برخی از مردم در اورشلیم حتی می خواهند تیتوس را ختنه کنند. این موضوع به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد. و ما قصد داریم در فصل 15 کتاب اعمال رسولان به تفصیل به آن بپردازیم. بنابراین، می دانید، پولس رهبری بسیار سخنور است. او و برنابا تجربه زیادی در میان غیریهودیان داشتند. آنها آیات و معجزات دیدند. بنابراین، برنابا و پولس به عنوان نمایندگان کلیسای انطاکیه فرستاده می شوند. تیتوس و شاید چند نفر دیگر هم با آنها می روند. خب، بله، چند نفر دیگر هم با آنها می روند. و آنها در راه اورشلیم هستند. آنها در جاهای دیگر توقف می کنند و درباره کارهای بزرگی که خدا در میان غیریهودیان انجام داده صحبت می کنند. و همه در حال شادی هستند. همه کار خدا را جشن می گیرند. اما اکنون آنها به اورشلیم می آیند، جایی که مرکز محافظه کارترین بخش جنبش مسیحی قرار دارد. و گاهی اوقات ما امروز این را داریم، می دانید، کسانی که به سوی مردمان دیگر فرستاده می شوند، می بینند که خدا به طرق بسیار متفاوتی عمل می کند. اما گاهی اوقات، کسانی که فقط بیان فرهنگی محلی خود از جنبش مسیحی را می شناسند، همه چیز را از طریق بیان محلی خود ارزیابی می کنند. حال، گاهی اوقات، ممکن است بیان محلی شما از بیان شخص دیگری درست‌تر باشد. اما گاهی اوقات فقط روش‌های مختلفی برای انجام کارها وجود دارد. پولس در رومیان 14:7 می‌گوید پادشاهی خدا در مورد خوردن و آشامیدن نیست. این درباره پارسایی، آرامش و شادی در روح القدس است. یک نفر یک روز را برتر از روز دیگر می‌داند و دیگری هر روز را یکسان می‌داند. اما چیزهای خاصی وجود دارند که محوری هستند و این چیزی است که ما را برادر و خواهر می‌کند. و می توانیم در مورد مسائل دیگر به یکدیگر احترام بگذاریم. ممکن است در مورد برخی از مسائل فرعی اختلاف نظر داشته باشیم. اشکالی ندارد. ما می توانیم با هم کار کنیم. اما در اینجا رسولان و بزرگان فصل 15 و آیه 2 کلیساها مانند کنیسه‌ها توسط بزرگان محلی اداره می شدند. بنابراین رسولان با آنها همکاری می کردند زیرا رسولان نقش فرامحلی تری داشتند. کلیسای اورشلیم مرکز آنها بود، اما خود کلیسای اورشلیم نیز بزرگانی داشت. کنیسه ها به فرستادگان مقامات معبد و سرزمین مادریشان احترام می گذاشتند. مؤمنان یهودی به عیسی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. مردم جاهای دیگر می خواستند بشنوند که کلیسای اورشلیم چه می گوید. این برای حفظ وحدت کلیسا مهم بود، اما همچنین اگر یک ستاد مرکزی وجود داشت، همین بود. انطاکیه ممکن است مرکز مأموریت غیریهودیان بوده باشد، اما اورشلیم تا سال 70 میلادی که اورشلیم ویران شد، مرکز کلیسا بود. بنابراین آیات 3 و 4 باب 15. برخی از فریسیان صحبت می کردند. آنها در آیه 5 صحبت می کنند، اما در آیات 3 و 4، آنچه مربوط است، این است که پولس و برنابا در مورد همه این معجزات در میان غیریهودیان صحبت می کنند، اما بسیاری از فریسیان سختگیر معتقد بودند که اگر نشانه ها با تفسیر سنتی مغایرت داشته باشند، کافی نیستند. تفسیر سنتی و سنت های فریسیان در اولویت قرار گرفتند. حالا فریسیان مسیحی ممکن است بیشتر پذیرای نشانه ها بوده باشند. منظورم این است که آنها از قبل می دانند که روح القدس نازل می شود. خدا معجزات انجام می دهد، اما این موضوع به یک مشکل تبدیل خواهد شد. و فریسیان شکایت خود را در آیه 5 مطرح کردند. و قابل درک است که این موضوع مطرح می شد. آنها اکنون به نوعی نقش فریسیان را در انجیل لوقا ایفا می کنند، اما مطرح شدن این موضوع تا حدودی قابل درک است. آگریپاس اول را به یاد داشته باشید، او در اعمال رسولان فصل 12 درگذشت. او فقط از سال 41 تا 44 میلادی در یهودیه بود. مدت زیادی آنجا نبود، اما داشتن یک پادشاه یهودی که تا حدودی از نوادگان سلسله هشمونایی، از مکابیان بود، ملیگرایی را برانگیخته بود. و می توانید این را در یوسفوس نیز ببینید. همچنین وقتی به اعمال رسولان 21 می رسید، آن را می بینید. این همچنین ناشی از سوی مدیریت رومی ها پس از آن بود که تضاد کاملی با حکومت آگریپای اول که بسیار طرفدار یهودیت و یهودیان بود، ایجاد کرد. بنابراین ناسیونالیسم محافظه‌کار در حال افزایش بوده است. ما اغلب چیزهایی شبیه به این را در فرهنگ‌های امروزی خود می بینیم. ما اغلب می بینیم که مردم واکنش نشون می دهند، در یک جهت یا جهت دیگر حرکت می کنند، یا به دلیل انواع خاصی از مسائل فرهنگی دچار دوگانگی می شوند. و اغلب کلیسا تحت تأثیر این امر قرار می گیرد. شما مسیحیانی را در محافل فرهنگی بسیار محافظه کار خواهید داشت که قاطعانه می گویند این راه درست انجام کار است. مسیحیانی در محافل فرهنگی کمتر محافظه کار که قاطعانه می گویند این راه انجام کار است. و گاهی اوقات این امر باعث درگیری می شود، به خصوص وقتی که مسیحیان یک فرهنگ را با مسیحیان فرهنگ دیگر وارد گفتگو می کنیم. ما واقعاً باید به حرفهای یک دیگر گوش دهیم. و این اتفاقی است که در این شورا افتاد. اما مردم حرف دلشان را زدند. آنها پرسیدند چه خبر است؟ بنابراین در میان فریسیان دو مکتب فکری وجود داشت. شمیها و هیللیها. حالا هیلیت ها نسبت به غیریهودیان سخاوتمندتر بودند، اما آنها مسلط شدند، به خصوص بعد از 70 سالگی. قبل از 70 سالگی، شمیت ها مسلط تر بودند. و احتمالاً در بین فریسیان، افراد بیشتری بودند که منظورم این است که اگر قانون را رعایت کنید، خوب است. آنها می توانستند به یعقوب احترام بگذارند. اما اگر فکر می کردند که شما قانون را تضعیف می کنید و از نظر رفاقت با غیریهودیان، آنها این را دوست نداشتند. حال آن مسیر به نوعی از نظر اینکه واقعاً علیه غیریهودیان است، برای کسانی که طرفدار جنگ علیه روم بودند، بی‌اعتبار شده بود. این عقیده پس از آنچه با شکست جنگ علیه روم اتفاق افتاد، تا حدودی بی‌اعتبار شد. اما فریسیان به خاطر تقوایشان، به خاطر دانش تورات مورد احترام بودند و احتمالاً در کلیسای اورشلیم جایگاه والایی داشتند که ما از فصل 21 می‌دانیم. اکثر مردم آنجا قانون را رعایت می کردند. این بخشی از فرهنگ آنها بود. این شاهد خوبی در فرهنگ آنها بود، زیرا حتی افرادی که به خوبی شریعت را رعایت نمی کردند، به کسانی که به اون عمل می کردند احترام می گذاشتند. پاسخ پترس به اعتراضات در فصل 15، آیات 6 تا 11. این به ما در ارائه برخی مدل‌ها برای حل اختلافات نیز کمک می کند. ما می دانیم که پولس به ویژه در حضور رسولان در غلاطیان فصل 2 از خود دفاع کرد، اما احتمالاً او در این فعالیت عمومی در اعمال رسولان فصل 15 رهبری را بر عهده نگرفت، زیرا در اون صورت او کسی نبود که مورد اعتماد باشد. بنابراین او در مورد نشانه ها و عجایب صحبت می کند، اما پترس که در جامعه محلی شناخته شده است، صحبت می کند. سایر گروه‌های یهودی نیز یک جلسه عمومی داشتند که در آن همه مردم دور هم جمع می‌شدند و سپس شورایی از رهبران از آن جدا می‌شد. در قومران، کاهنان، بزرگان و مردم حضور داشتند. حواریون بدون بزرگان حکومت نمی‌کردند. بنابراین شما رسولان و بزرگان را در کنار هم دارید. آنها درست مانند معلمان یهودی در مدارس خود در بحث‌های شدیدی شرکت می‌کردند، اما آنها به دنبال دستیابی به اجماع بودند. در میان خاخام‌های یهودی، نظر اکثریت همیشه حرف اول را می‌زد. بنابراین خاخام‌ها حتی داستانی تعریف کردند، رهبران خاخام‌ها هم داستانی تعریف کردند. احتمالاً این موضوع در کلیسای اورشلیم خیلی خوب پیش نمی‌رفت و احتمالاً نظر برخی را تغییر می‌داد. اما رهبران خاخام‌ها این داستان را تعریف کردند که دو خاخام با هم بحث می‌کردند و یکی از خاخام‌ها اکثریت خاخام‌ها را متقاعد کرد. این نظر اکثریت خاخام‌ها بود. و سپس صدایی از آسمان می‌آید که می‌گوید خاخام دیگر درست می‌گوید. و حکمان حکم کردند که خب، نه، حتی صدایی از آسمان هم نمی‌تونه نظر اکثریت خاخام‌ها را رد کند. بنابراین دستیابی به نظر اکثریت در محافل یهودی، حداقل در میان محافل فریسی، بسیار مهم بود و آنها مجبور بودند از نظر اکثریت پیروی کنند. اگر در نسلی دیگر نظر اکثریت متفاوت باشد، ممکن است مجبور به تغییر شوید. اما در آیه 22 آنها به دنبال دستیابی به اجماع بودند. در این بین پاسخ یعقوب 1512 تا 1521 یعقوب از احترام بالایی در محل برخوردار بود. و یعقوب در آیات 13 تا 16 سخن میگوید. ما همچنین از نامه پولس به غلاطیان میدانیم که یعقوب در میان جامعه بسیار محافظه‌کار مورد احترام بود. بنابراین او کسی است که میتواند پلی باشد. در واقع در بلاغت باستانی توسل به شخصی که بیشترین احترام را از سوی طرف مقابل داشت یک استراتژی بلاغی خوب محسوب میشد. بنابراین جای تعجب نیست که لوقا وقت خود را صرف این موضوع میکند. اما در آیات 15 تا 13 یعقوب از خدا صحبت میکند که از میان ملتهای مختلف قوم خود را به نام خود فرا میخواند. خب در عهد عتیق معمولا این عنوان برای اسرائیل به کار میرود. یعقوب در اینجا این را در مورد مسیحیان غیریهودی نیز به کار می‌برد و او استدلال خود را بر کتاب آموس که در آیه 17 به آن استناد می‌کند بنا می‌کند. او از آموس 9 و آیه 11 درباره خیمه داوود صحبت می‌کند. نظرات مختلفی در مورد اینکه خیمه داوود چیست وجود دارد. یک سنت تفسیری این است که این به بازسازی شکل ایدئال معبد اشاره دارد، جایی که پرستش به روشی که در معبد در زمان داوود وجود داشت انجام شود. اول تواریخ 25، پرستش الهام گرفته از نبوت، پرستش الهام گرفته از روح. خب، من قطعاً به پرستش الهام گرفته از روح اعتقاد دارم. من کاملاً با این موافقم. اما فکر می‌کنم احتمالاً منظور در این متن کلی‌تر از این است، زیرا او از مرمت معبد داوود صحبت نمی‌کند. او از مرمت خیمه داوود صحبت می‌کند. و احتمالاً در آموس 9 فکر می‌کنم که این به خاندان داوود اشاره دارد که به چنین ویرانی افتاده بودند. درست مانند اشعیا که در همون نسل از کنده ریشه یسا صحبت می‌کند. خاندان داوود از حکومت محروم شده بودند اما دوباره احیا می‌شدند. خاندان داوود احیا می‌شد. بنابراین فکر می‌کنم منظور از بازسازی ظهور مسیح پس از انقراض نسل داوود است. این موضوع در تمارهای دریای مرده نیز به صورت مسیحایی به کار رفته است. خب، هر دیدگاهی که در این مورد داشته باشید، واضح است که این بازسازی با پادشاهی ایسی، با کاری که ایسی انجام می‌دهد، مرتبط است. فصل 15، آیات 17 و 18، آموس 9 و آیه 12 در مورد بقایای آدم صحبت می‌کنند. اما با کمی تغییر املایی، آنچه در ترجمه یونانی عهد عتیق دارید، از بقایای آدم به بقایای آدم می‌رسد. و بنابراین یعقوب، یونانیان و هلنیست ها حضور دارند و همچنین این موضوع یونانیان را نیز درگیر می کند. بنابراین یعقوب احتمالاً از این ترجمه هفتادگانی استفاده می کند. اما حتی اگر او از ترجمه هفتادگانی استفاده نمی کرد، لوقا فقط از نسخه یونانی استفاده می کند زیرا این چیزی است که در دسترس لوقاست و مخاطبان او اون را می فهمند. در متن به طور موازی می‌بینیم که بقایای آدم نیز با ملت‌ها مرتبط است، بنابراین آدم فقط نمونه‌ای از ملت‌ها است. و بنابراین در اینجا ما این ملت‌ها را داریم، بقایای بشریت، بقایای آدم که به نام او نامیده می‌شوند. زبانی که می‌تواند برای تبدیل شدن به بخشی از قوم خدا به کار رود. اکنون چیزی شبیه به آن را با صراحت بیشتری در اشعیا فصل 19 می‌بینید. شما همچنین چیزی شبیه به این رو در سفنیا و زکریا می‌بینید، اما به ویژه در اشعیا 19، جایی که آشور و مصر نیز بخشی از قوم خدا خواهند شد. و من فکر می‌کنم آنچه در مورد آن صحبت می‌شود همان چیزی است که ما در عهد جدید می‌بینیم، جایی که می‌توانید غیریهودیان را نیز به قوم خدا پیوند دهید از طریق ایمان و پیروی از پادشاه یهود عیسی مسیح به عهد پیوند دهید. بنابراین آنچه او پیشنهاد می‌کند این است که ببینید ما به همنشینی با غیریهودیانی که پاک نیستند اعتقاد نداریم، اما نیازی نیست که آنها را ملزم به پرداخت ده یک از قضای خود کنیم. همه این کار را نمی‌کنند. اما بیایید از آنها همون اصول اولیهایی را بخواهیم که اکثر یهودیان از غیریهودیان درستکار انتظار دارند. آنها لازم نیست ختنه شده باشند. لازم نیست آنها برای اینکه ما با آنها همسفر شویم، نوکیش شوند. اینکه آنها بخشی از قوم خدا شوند، خب این مسئله در آن روز حل نخواهد شد، اما آنها می توانند در مورد چیز دیگری به اجماع برسند. پولس می گوید که آنها بخشی از قوم خدا می شوند. ما این را در نامه‌های او می‌بینیم. احتمالاً برخی از فریسیان حاضر در اورشلیم با این موافق نخواهند بود. اما می‌توان به اجماعی رسید که مربوط به ارتوپراکسی کلیسا و نحوه زندگی آنها با یکدیگر است. بت‌پرستی، فساد اخلاقی، خون و گوشت از جمله چیزهایی بودند که غیریهودیان باید از آنها پرهیز می‌کردند. اینها بخش‌هایی از قوانین نو بودند. اینها چیزهایی هستند که در لاویان 17 و 18 برای یک غریبه در آن سرزمین الزامی است. خب، در انتاکیه آنها در آن سرزمین نیستند، اما در میان قوم خدا ساکن هستند. بنابراین، موضع سهلگیرانه یهودیان این بود که هر غیریهودی صالحی در جهان آینده سهمی دارد. در اینجا چیزی که آنها می توانستند حل کنند، مسئله رفاقت بر سر سفره بود. و حتی فریسی‌های سختگیرتر مجبور بودند با اکثریت مردمی که آسانگیرتر بودند کنار بیایند و سعی نمی‌کردند نظرات اکثریت را بی اعتبار کنند. بنابراین کلیسای اورشلیم به اجماع می‌رسد. ممکن است اتفاق آرا نباشد، اما اجماع است. و بنابراین آنها حکمی صادر می‌کنند، آیات ساعت 15:22-35. در آیات ساعت 15:22 که بعدها در آکادمی‌های خاخامی برگزار شد، نظر اکثریت غالب شد. خب، اینجا یک مصالحه جزئی به اجماع رسید. و این مصالحه به نفع کلیسای انتاکیه است. آنها مجبور نیستند غیریهودیان خود را ختنه کنند، که واقعاً خوب است، زیرا آنها کلیسای خود را احتمالاً به ویژه اعضای مرد تا حد زیادی کوچک کردند. اما در هر صورت ساعت 15:23 آنها نامه‌ای با محتوای نامه می‌فرستند. توجه کنید که چگونه شروع کردند. این نامه از بهترین متون یونانی در عهد جدید است. یعقوب می‌توانست برخی از بهترین یهودیان هلنیست را در آنجا داشته باشد تا برای او کاری کنند که بیشترین جذابیت را داشته باشد و با استفاده از بهترین زبان یونانی ممکن بیشترین احترام را برای مسیحیان غیریهودی نشان دهد. آنها با این جمله شروع می کنند که غیریهودیان قومی که به عیسی ایمان دارند را برادر و خواهر می نامند. این نکته مهمی است. سلام و درودی که آنها می دهند، سلام و درودی استاندارد است که در اکثر نامه های باستانی استفاده می شد، برخلاف فیض و آرامشی که پولس به کار می بره. اگر در مورد نامه های پولس صحبت می کردم، جزئیات بیشتری را شرح می دادم، اما این یک برکت سریع تر است، که برخی از عناصر یهودی رو با هم ترکیب میکنه. اما سلام و درود استاندارد بود و سپس یک نامه دایرهایی است. قرار است توسط فرستادگانش فرستادگان کلیسای اورشلیم به این مناطق مختلف، به مناطق سوریه و کیلیکیه که باز هم یک استان مشترک بود، کپی و توزیع شود. این امر به طور گسترده‌ای شناخته خواهد شد. لوقا ممکن است توانسته باشد این را از خاطرات مردم نقل کند بدون اینکه حتی یک نسخه از نامه را داشته باشد. ساعت 15:28 آنها نامه را با این جمله به پایان می‌رسانند: به نظر ما خوب آمد. خب، می‌توان آن را ترجمه کرد یا اغلب در احکام باستانی، احکام یونانی به معنای حل و فصل شده به کار می‌رفت. در احکام یونانی این اغلب پس از رایگیری در مجامع شهروندان استفاده می‌شد. بنابراین این خبر واقعاً خوبی برای کلیسای انتاکیه و همچنین خبر خوبی برای مأموریت غیریهودیان است. اما بلافاصله پس از این شاهکار خدا که در کلیسای اورشلیم اجماع ایجاد کرد، پس از این وحدت که احتمالاً خیلی دوام نیاورد، اما برای لوقا به اندازه کافی خوب بود تا این نکته را بیان کند، این همون چیزی است که کلیسا در این مورد به اون نتیجه رسید. در اعمال رسولان 21 خواهیم دید که یعقوب و برخی از رهبران هنوز با اون موافق بودند، اما همه در کلیسای اورشلیم با اون موافق نبودند، زیرا کلیسا بیشتر و بیشتر محافظه کار می شد. اما درست پس از اینکه این اتحاد را می بینیم، شاهد تفرقه خواهیم بود. و این تفرقه درست به قلب همکاری در خدمت در اعمال رسولان فصل 15، آیات 36 تا 41 که دفعه بعد در مورد اون بحث خواهیم کرد، ضربه خواهد زد. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 15، اعمال رسولان فصل‌های 13 تا 15 است.